بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در شرایطی بود که در جریان اصول عملیه وجود اون شرایط لازم بود. یکی از شرایط عبارت از فحص بود در شبهات حکمیه، درباره براءت عقلی که منشأش قاعده قبح عقاب بلا بیان است، اعتبار این شرط روشنه. یعنی تا مادامی که مکلف فحص نکند و مأیوس از اطلاع بر بیان مولا نباشد، به صرف این که احتمال تکلیف می دهد و احتمال عدم تکلیف، قاعده قبح عقاب بلا بیان جریان پیدا نمی کنه. برای اینکه این معنا روشنه که مقصود از این بیان در قاعده قبح عقاب بلا بیان بیانی است که واصل الی المکلف باشه، بیانی است که به گوش مکلف و در اختیار مکلف گذاشته شده باشد. برای اینکه این معنا بدیهی و ضروری است که اگر مولا نسبت به تکلیف خودش یک بیانی داشته، لکن این بیان به هیچ وجه به دست مکلف نرسیده و در اختیار مکلف قرار نگرفته، اینجا ما نمی توانیم حکم بکنیم به اینکه مولا می تواند عقوبت بکنه. در این موالی عرفیه اگر مولا فرض بکنیم نامه ای به عبد خودش نوشت و در این نامه وظائفی را برای عبد مقرر کرد، لکن به هیچ وجه این نامه به عبد نرسید، در بین راه گم شد این نامه، یا وسیله پست که فرستاد بالاخره به دست عبد نرسید. اینجا بیان تحقق پیدا کرده، مولا مطلوب خودش رو در نامه مشخص کرده، لکن بیان واصل الالعبد نشده و به هیچ وجه در اختیار عبد قرار نگرفته. آیا اینجا نمی توانیم بگوییم که قاعده قبح عقابه بلا بیان جریان دارد؟ ضروری است که جریان داره، برای اینکه مقصود از بیان صرف تمامیت البیان من قبل المولا نیست، بیان و وصول الی المکلف در اختیار مکلف قرار بگیره. اینجاست که اون وقت باید روش بحث بکنیم که آیا معنای وصول الی المکلف چیه؟ مقصود از بیان واصل عبارت از چه بیانیه؟ آیا مقصود از بیان واصل این است که مولا یک به یک مکلفین را مطلع بر این تکلیف بکنه و یک به یک تکلیف خودش رو اعلام به اونها بکنه، یا اینکه نه این به حسب موارد فرق میکنه، به حسب موالی و عبید فرق میکنه، به حسب قوانین عامه و غیر عامه فرق میکنه، و فرقش هم یک مسئله اوغلایی. اگر در کشوری قانونی تصویب می شود، قانونی تقنین می شود، معنای اعلام کردن و ایصال کردن این قانون به توده مردم به چه صورته؟ آیا این قانون رو بنویسند در خانه یک به یک از مردم این کشور ارائه بدن تا صدق بکند وصول بیان، وصول قانون، یا اینکه نه معنای وصول قانون این است که پس از تصویب در مجلس در مطبوعات عرض می شود رسمی کشور و در رسانه های گروهی تصویب این قانون رو اعلام بکنند. این معنای وصول بیانه، و الا معناش این نیست که یک به یک باید این قانون بهشون گوش زد بشه. لذا میبینید اگر کسی خلاف قانون کرد، اگر معتذر شد که این قانون به گوش من نخورده، این عذرش رو نمیپذیرن، میگن قانونیست که هم رادیو و تلویزیون گفته، هم مطبوعات رسمی کشور این قانون رو نوشتن، و راه وصول در قانون یک کشور عبارت از همین معناست، نه اینکه یک به یک رو بیان قانون رو در اختیارشون بگذارن. از اینجا می رویم یک مقدار، یعنی خیلی بالاتر، و بحث رو روی قوانین شرعی و قوانین الهی ملاحظه می کنیم. خب قانون الهی اگر بخواهد بیان واصل در مورد او تحقق پیدا بکنه، این به چه کیفیتیه؟ این به این کیفیته که اولا خداوند تبارک و تعالی رسول و نبی خودش رو مأمور به تبلیغ این قانون بفرماید، یعنی این قانون رو به صورت وحی بر رسول خودش وحی بکنه و رسول هم این قانون رو بیان بکند. اوصیاء رسول هم اگر قانون نیاز به تفسیر و توضیح و تبیین داره، اونها توضیح بدهند و روات اینها رو بشنوند و در کتابهای خودشون ثبت و ضبط بکنند و این کتابها رو در اختیار مردم بگذارند، در اختیار عرض می شود دیگران، چه در اون عصر و چه در اعصار متأخره قرار بدهند. این معنای وصول بیانه، این معنای بیان واصله که خداوند به نبیش وحی کرده، نبی یا ائمه هم بیان کردن، تفسیر و توضیح دادن و روات از ائمه هم این قانون رو نوشتند و در کتابشون ثبت و ضبط کردند و برای ما باقی گذاشتند. کما اینکه مبنای روایت در زمان امام صادق و امام باقر علیهم السلام چنین بوده، این زراره و محمد ابن مسلم و امثال اینها، شما فکر نکنید که مسائل مورد ابتلاء خودشون رو سوال کردن. چه این مقدار مسئله مورد ابتلاء امثال زراره و محمد ابن مسلم داشتن؟ این برنامه بوده که میبایست اینها مسائل رو بپرسن و یا بشنون و بعد ثبت و ضبط بکنن و به عنوان یک ماخذ و مدرک در اختیار آیندگان قرار بدهن. مسئله روایت اساسش روی همین معناست. حالا بعضی از روات در حاشیه مسئله یک مسائل مورد ابتلاء شخصی خودشون رو سوال می کردن و برای حل مشکل شخصی خودشون سوال می کردند و جواب می گرفتن، او به عنوان حاشیه مسئله روایت و الا اساس در باب روایت همین معنا بوده و خود ائمه علیهم السلام در ضمن بیاناتی اشاره و بلکه تصریح به این معنا کردند که این کتاب‌های روایت رو بهش اهمیت بدید، شما در آینده به این کتاب‌ها نیاز دارید و باید احکام رو از روی این کتاب‌ها به دست بیاورید. پس مبنای اصلی روایتم عبارت از یک همچه مسئله ای بوده، لذا مثل زراره می آمده و زانوی ادب به زمین میزده، مسائل رو یا میپرسیده یا میشنیده یا سوال و جواب دیگران رو دقت میکرده و تمام اینها رو ثبت میکرده و لذا اصولی که در اون زمان تدوین شد تقریبا 400 اصل و 400 کتاب که مشتمل بر بیانات ائمه علیهم السلام در اون زمان به طور کلی به وجود آمد. بالاخره مقصود از بیان واصل این نیست که برای هر مجتهدی، برای هر کسی به طور خصوصی یک راهی برای تبیین حکم و ارائه حکم به او اتخاذ بکنند. بیان واصل الان این طوره: اگر در کتاب وسائل ما، در کتب اربعه ما، در سایر اصول معتمده ما اگر یک روایتی وجود داشته باشه و دلالت بر یک حکمی بکنه، صدق می کند که هازا بیان واصل. آیا قبل از رجوع به این کتابها به صرف این که ما احتمال میدیم فلان شیء واجبه و احتمال هم میدهیم که انه غیر واجب، آیا مراجعه نکردن به این کتابها و قبل از مراجعه به اینها قاعده قبح عقاب بلا بیان جریان پیدا میکنه؟ اینجاست که ما میتونیم بگیم نه، اینجا قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نیست، برای اینکه او میگه بلا بیان واصل و یمکن ان یکون البیان واصلا و وصول البیان به این است که در منابع ما روایتی وجود داشته باشه و دلیلی بر ثبوت این حکم وجود داشته باشه. و این عیناً مثل این میمونه که در همون مثال عبد، اگر فرض بکنیم که مولا نامه ای رو بر عبد نوشت و تکلیفی را برای او مقرر کرد و نامه ام به دست عبد رسید و عبد هم احتمال داد که در این نامه مولا یک تکالیفی برای او مقرر کرده، آیا عبد می تواند بگوید ما چه لزوم داره که نامه رو باز کنیم و محتوای نامه رو ببینیم؟ ما به اصالت البراءت العقلیه تمسک می کنیم و جلوی همه احتمالات تکالیف رو می گیریم. آیا عقل ای رو معذور میبینه یا عقل به او الزام میکنه که نامه رو باز کنه ببینه آیا تکلیفی مولا در این نامه بیان کرده یا بیان نکرده؟ اگر بیان نکرده اصالت البراء جاری بشود و الا قبل از باز کردن نامه با وجود احتمال اشتمال نامه بر بعضی از تکالیف حق نداره تمسک به اصالت البراءت العقلیه بکنه. پس نتیجتاً این کلمه بیان در قاعده قبح عقاب بلا بیان، ولو اینکه مقصود بیان واصله نه بیان واقعی ولو لم یصل، لکن نحوه وصول و کیفیت وصول به اختلاف موارد و اختلاف موالی و عبید و اختلاف قانون از نظر کلی و جزئی بودن، اینها فرق میکنه و در هر کدام نحوه وصول یک نحوه خاصی با هست. و قبل از آنی که ما فحص بکنیم نمیتوانیم و اصالت البراءه تمسک بکنیم، لذا نتیجه میگیریم که یشترط فی جریان اصالت البراءه الفحص. حالا اصل فحص رو ما اعتبارش رو روشن بکنیم، بعد یه بحثی هم در مقدار فحص پیش میاد که آیا چه مقدار باید فحص بشه، که او در مرحله دوم بحثه. مرحله اول اصل و لزوم الفحص فی جریان البراءة العقلیه، لکن در این مرحله ما مخالف هم ممکنه داشته باشیم و دلیلی هم اقامه شده به نفع مخالف که اصلا فحص لازم نیست. کی گفته شما فحص بکنید؟ چرا فحص بکنید؟ اصلا لزوم ندارد فحص کردن. همین مقدار که شما احتمال تکلیف میدهید و احتمال عدم تکلیف میدهید، همین مقدار کافیه برای جریان براءت و نیازی به فحص نداره. چرا؟ دلیلشو خوب گوش بدید. دلیلش عبارت از اینه که میگوید شما در بعضی از بحث‌های گذشته یه مطلبی رو ذکر کردید که ما اون مطلب رو میخواییم بگیریم اینجا و ازش استفاده بکنیم. اون مطلبی که شما ذکر کردید، شما در اون مسئله ای که در مقابل ظاهرن مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف بود، شما گفتید ما این معنا رو قبول نداریم که انبعاث استناد به بحث واقعی دارد. گفتید ما این حرف رو نمیپذیریم. چرا؟ برای اینکه ممکنه بحث واقعی وجود داشته باشه، لکن در دنبال او انبعاث تحقق پیدا نکنه. چرا؟ به لحاظ اینکه این جاهل به بحثه، این اطلاعی از بحث نداره، و چه بسا اعتقاد به عدم بحث هم داره، یقین داره که اصلا بحثی وجود نداره، یقین به خلاف واقع، یقین مخالف با واقعیت. پس اگر بس به وجود الواقعی میخواست موجب انبعاث بشه، دیگه در صورت جهل هم باید موجب انبعاث بشه، در صورت اعتقاد به عدم هم باید موجب انبعاث بشه، در حالی که واقعا مسئله اینطور نیست. تا انسان علم به بس پیدا نکنه، تا اطلاع به وجود بس پیدا نکند، انبعاث تحقق پیدا نمیکنه، بلکه در یک نظر دقیق تر ما گفتیم که استناد انبعاث به بس، این استناد عرضیه و اونی که بس به او استناد دارد به ذات، عبارت از علم به بسه، که علم عبارت از اون صورت ذهنیه کاشفه از بس و ها. و باز همونطوری که ما اون روز اشاره کردیم، حتی در مقام عنوان معلومیت، شما که میگید فلان چیز برا من معلومه، واقعش این است که او معلوم بالعرضه، و الا اونی که معلوم به ذاته، اون صورتی است که از اون شیء در ذهن شما وجود داره و اون صورتی است که حکایت از اون معلوم فی الخارج میکنه. معلوم به ذات اون صورت، معلوم بالعرض اون محکی و مکشوفه. همونطوری که در باره معلومیت مسئله اینطوره، در رابطه با انبعاث هم مسئله اینطوره. انبعاث به ذات استناد به همون صورت ذهنیه حاکیه از بعث داره و بالعرض استناد به بعث واقعی که محکی و مکشوف به اون صورت ذهنیه است. بالاخره شما در حرفهای خودتون این معنا رو اون روز ذکر کردید که انبعاث مستند به علم به بعثه، و اگر استناد به اون بعث واقعی هم داشته باشی، این استناد بالعرضه، استناد به ذات نیست. اون وقت نتیجه این حرف چیه؟ اگر انبعاث استناد به علم به بس داره و استناد به اون صورت ذهنیه علمیه داره، این نتیجهش این میشه که البعث ما لم یکن معلومن لا یصلح لان یکون باعثا. این نتیجه این حرف میشه که بعث واقعی تا متعلق علم واقع نشود، تا برای شما معلوم نشه، این صلاحیت باعثیت نداره، انبعاثی عقیب او تحقق پیدا نمی کنه، تحرکی عقیب این تحریک واقع نمی شه. پس ما عبارت رو اینجوری می کنیم، می گیم البعث الواقعی در صورتی صلاحیت باعثیت و محرکیت داره که اذا صار معلوما للمکلف، و اگر مکلف علمی به او پیدا نکنه، این صلاحیت باعثیت و صلاحیت محرکیت نداره. خب این مقدمه رو خودمون ذکر کردیم، حالا یه اضافه هم این مستشکل میکنه که با این اضافه نتیجه میگیره. اضافهش این است که میگوید مسئله، خوب دقت بفرمایید، مسئله باعثیت و محرکیت بس با مسئله منجزیت بس کأنه بینشون ملازمه است. بس در چه صورتی میتواند منجز باشه؟ بس در چه صورتی میتواند گریبان مکلف رو بگیره؟ بس در چه صورتی میتواند استحقاق عقوبت بر مخالفت داشته باشه؟ در صورتی که صلاحیت باعثیت درش باشه، در صورتی که صلاحیت محرکیت درش باشه. و الا بسی که صلاحیت محرکیت نداره چطور میتونه گریبان مکلف رو بگیره؟ چطور میتونه استحقاق عقوبت بر مخالفت درست بکنه؟ پس مسئله صلاحیت باعثیت با مسئله منجزیت و استحقاق عقوبت بر مخالفت توأمه. وقتی که توأم شد نتیجه میگیریم این توأم بودن و اون مقدمه ای که ذکر شد، نتیجه این میشه که البعثو ما لم یکن معلومن لم یکن منجزا. نتیجه این شد دیگه. خب اگر نتیجه این شد، شما در شبهات حکمیه که بیش از احتمال تکلیف که ندارید، در شبهات حکمیه که شما علم به بس ندارید، علم به زجر ندارید، زجر هم همینطوره، شما ایدای احتمال البس، شما ایدای یک احتمال زجر در شبهات تحریمیه، در وجوبیه احتمال بس، در تحریمیه احتمال زجر. احتمال که علم نیست که، احتمال که کاشفیت درش وجود نداره. خب اگر شما اید و نفس و حاضر احتمال، این احتمال هیچ ارزشی نداره چه شما فحص بکنید یا نکنید. الانم که فحص نکردید، این احتمالتون بلا ارزشه، این احتمالتون بیفایده است. برا خاطر اینکه البعثو ما لم یکن معلومن لم یکن منجزا، نه البعث و ما لم یکن محتملا. بعث باید کاشف پیدا بکنه، اون صورت ذهنیه حکایت از بعث بکنه. صورت ذهنیه در چه صورتی حکایت میکنه؟ در صورتی که عنوان علم داشته باشه. اما اگر مجرد احتمال باشه، در احتمال که حکایت نیست. چرا؟ برای اینکه اگر در احتمالم حکایت باشه، او احتمال همیشه دوتا همراه همه، یکی احتمال وجوده، یکی احتمال عدم. هم باید کاشف از وجود داشته باشیم، هم باید کاشف از عدم داشته باشیم. نمیشه که ما دو تا کاشف، یکی کاشف از وجود و یکی کاشف از عدم. لذا در احتمال معقول نیست کاشفیت و حکایت وجود داشته باشه. چون معقول نیست، به مقتضای اون حرف اول که البعثو ما لم یکن معلومن، که می توانیم کلمه معلومن رو برداریم بگیم البعثو ما لم یکن مکشوفن. اگر ما این نتیجه رو گرفتیم، شما در شبهات حکمیه که بس براتون کشف نشده، شما اید و صرف احتمال، شما اید و مجرد یک احتمال. چون براتون کشف نشده، لم یکن منجزا، دیگه به چه مناسبت شما برید فحص بکنید؟ چه دلیلی شما رو الزام میکنه بر مراجعه به کتب و مزان وجود حکم؟ شما در شرایط فعلی، شما اید و مجرد احتمال، و مجرد احتمال صلاحیت منجزیت نداره. منجز علمه، منجز کاشف و حاکی از بحث واقعی خواهد بود. لذا هیچ ملزمی برای فحص وجود نداره، و تا زمانی که شما علم به بحث پیدا نکنید، لا یکون البحث و منجزا، و استحقاق عقوبت بر مخالفتش وجود نداره. در ناحیه زجرش هم مسئله به همین کیفیت. منتها بحث رو ما به عنوان مثال ذکر می کنیم برای روشن‌تر بودن. این دلیل اقامه شده بر این که شما در براءت عقلیه هیچ گونه نیازی به فحص ندارید. این دو تا جواب داره، یک جواب نقضی داره و یک جواب حلی داره. ما جواب نقضیشو عرض می کنیم، جواب حلیش موکول به فردا انشاءالله. در جواب نقضی میگیم خیلی شما روی مسئله علم تکیه کردید، حالا ما از شما یه سوالی میکنیم، میگیم اگر در یک جا یک روایت معتبری قائم شد بر اینکه فلان شی واجبه، در روایت معتبره لازم نیست که برای شما افاده علم بکنه، این که روشنه، لازم نیست برای شما افاده زن حتی بکنه، برای اینکه حجیت روایات ارتباطی به مسئله زن شخصی نداره. میخواد کسی از روایتی زن شخصی براش پیدا بشه یا نشه، اگر روایت سندش صحیح بود و دلالتش ظاهر بود، این حجیت شرعیه داره. میخواد برای شما افاده مزنه بکنه یا افاده مزنه نکنه. و حتی بالاتر، اگر در یک روایت معتبری شما حتی ظن به خلاف او هم داشته باشید، اون روایت گریبان شما رو میگیره. بله، اگر علم به خلافش داشته باشید، دیگه با وجود علم به خلاف روایت اعتبار نداره. اما اگر ظن شخصی به خلاف یک روایت معتبره شما داشته باشید، باز اعتبار این روایت گریبان شما رو خواهد گرفت، ولو ظن شخصی به خلاف این روایت داشته باشید. خب پس حجیت روایت نه مشروط به علم به وفاق و نه مشروط به ظن به وفاق. خب حالا روایتی قائم شد بر این که فلان شی واجبه، شما نه علم به وجوب دارید نه ظن به وجوب دارید، آیا در اینجا اگر این شی به حسب واقع واجب باشه بر شما به واسطه قیام یک روایت معتبره تنجز پیدا می کند یا نه؟ سؤال: اگر بگید تنجز پیدا نمی کنه، پس معناش این است که حجیت این روایت لغوه، اعتبار این روایت بلا ثمره. اگر روایت معتبره نتواند تکلیف واقعی را علا فرض ثبوت منجز بکنه، پس چه اثری این روایت برش ترتب پیدا میکنه؟ چه فائده ای بر حجیت این روایت مترتب میشه؟ پس این را که نمیتونید شما ملتزم بشید، حتما باید ملتزم بشید به این که این روایت معتبره اگر به حسب واقع تکلیفی بر وفق این روایت وجود داشته باشد، اون تکلیف گریبان شما رو خواهد گرفت، در حالی که اون تکلیف نه برای شما معلومه و حتی نه برای شما مظنونه، یعنی نه کاشف علمی در رابطه با او دارید، بلکه و نه کاشف ظنی در رابطه با او دارید. پس چرا شما به صورت قاعده کلیه گفتید البعث ما لم یکن معلومن لم یکن منجزا هازه یر روایت؟ بس در مورد این روایت نه معلومه و نه مظنونه و معذالک ازا کانه به حسب الواقع موجودن یکونو منجزن علیک، و اگر بخواید جلوی تنجز رو بگیرید معناش این است که دور حجیت روایت و اعتبار روایت رو قلم گرفته باشید. پس این یک جواب نقضی که ما یه جایی رو برای شما پیدا کردیم که با این که نه کاشف علمی و نه کاشف ظنی از بعث واقعی وجود داره، معذالک عنوان تنجز و استحقاق عقوبت بر مخالفت قطعا در اونجا تحقق دارد. حالا یک جواب حلی هم داره که این فردا انشاءالله اون جوابشو عرض میکنید.